بشه، ممکنه این لخته در شریان تشکیل بشه، در ورید تشکیل بشه. شریان برای اینکه خون دارای اکسیژن رو برای اون قسمت از ناحیه یا عضو تامین میکنه، اگه بسته بشه در واقع عدم خونرسانی به اون باعث آسیب میشه. مثلا در رگ کرونر قلب انسداد شریانش دنبال ترومبوز باعث سکته قلبی میشه.
بله.
در رگ مغز باعث در واقع سکته مغزی میشه. ممکنه در شریان مربوط به پا باشه، خونرسانی در اون منطقه رو دچار اختلال میتونه با درد خیلی شدید و عوارض عروقی که به دنبال این ایجاد میشه. ولی ترومبوزها یکی از جاهای شایعشون که خصوصا به دنبال جراحی ایجاد میشن، بیشتر در به دنبال در وریدهای اندام تحتانی ممکنه ترومبوز ایجاد بشه.
بله.
ترومبوز ممکنه سر جاش ثابت باشه، ولی یه خطر خیلی زیادی که وجود داره این ترومبوز از جاش حرکت کنه داخل رگ و در مسیر جریان خون به حرکت در و قسمت‌های وریدی ایجاد شده باشه، همراه با جریان خون به سمت قلب حرکت می‌کنه. همراه با جریان خون وریدی میاد داخل قلب راست میشه و از اونجا وارد شریان ریوی میشه که خون برای در واقع تامین اکسیژن از طریق این شریان وارد ریه ها میشه. این جابجا شدن در واقع ترومبوز رو در داخل رگ به عنوان آمبولی مطرح میشه و آمبولی ریه یکی از عوارض دراماتیک ترومبوزهای وریدهای اندام تحتانی هست و خیلی در یک سوم موارد میتونه منجر به مرگ بیماری که به دنبال مثلا یه جراحی بیمار به دنبال آمبولی ریه منجر به مرگ اون بیمار بشه.
بسیار تشکر. خب پس این عوارض جدی و مهم و خطرناک ما به دنبال ایجاد لخته در خون داریم که واقعا وقتی دقت میکنیم این مریضی یکی از شایع‌ترین و جدی‌ترین مسائل بشر است که در شرایط خاص به علت عوامل و فاکتورهای مختلف ممکن است در رگهای انسان ایجاد شود. اینال خانم دکتر، به نقش شایع بی‌تحرکی و ثابت ماندن و این چیزها شما اشاره کردین. یکی از چیزایی است که آیا خوراکی‌ها، مواد غذایی از جمله چربی خون، این ممکن است که در این رابطه نقش داشته باشه؟ چون بعضی ها این برداشت ها رو دارن، میگن فلان غذا فلان خوراکی خوب است، فلان خوراکی بد است، فلان خوراک اگه بکنیم خون ما صاف میشه یا فلان چیز بخوریم خون ما غلیظ میشه. مخصوصا باز مسئله چربی های خون به عنوان یک مشکل و پرابلم عمومی، میخوایم در ارتباط یک معلومات بتین که اینا چقدر نقش دارن.
یه قسمتی از در واقع پلاکی که داخل رگ تشکیل میشه به میشه آتروم، که آتروم در واقع جزء اصلیش رسوب چربی هست که در مرکز این قسمت اون تشکیل میشه.
بله.
خب وقتی این در داخل رگ تشکیل میشه، به عنوان یک هسته برای ایجاد لخته میتونه باشه. هر نوع آسیب جزئی که به این پلاک یا آتروم وارد بشه، ممکن این هسته سریع روش سلول های دیگه رسوب میکنن و خیلی سریعتر لخته تشکیل میشه. ضمن اینکه خود اون آتروم یا پلاکی که از قبل تشکیل شده میتونه به تدریج رشد کنه و خود اون باعث انسداد کامل رگ بشه.
بله.
در مجموع در هر حال اختلالات در چربی خون اینها تاثیر دارن، انسداد عروق تاثیر دارن. لخته وقتی گفته میشه یه چیزی که به صورت حاد تشکیل شده، ولی وقتی که زمینه قبلی وجود داشته باشه تشکیل لخته خیلی سریع‌تر هست. در رگ کرونر وقتی که پلاکی که از قبل وجود داشته باشه که نیدوس اصلی این پلاک همون رسوب چربی هست، این مستعد هست برای تشکیل لخته. به هر دلیل یه استرس حاد، یک در واقع مثلا تروما به قفسه سینه میتونه که باعث بشه که سری داخل اون لخته تشکیل بشه، یعنی روی اون هسته مرکزی لخته تشکیل بشه و منجر به انسداد کامل رگ بشه.
بله تشکر. اینالی دکتر صاحب، ما افرادی را داریم مثلا در خانم ها، یک خانمی به خاطر شرایط خاصش که مثلا در شرایط عادی اینا حامله نمی شده، دوا و داروهای خاصی که اغلبشان هورمونی زیر نظر دکتر مصرف میکنن یا آی وی اف کردن و بعد حامله شدن، اینا در این حاملگی خود که قبلا همش پرخطر بوده، یعنی مشکلات اینا در حاملگی قبلی خود داشتن، سقط ها و نقصان های مکرر داشتن یا اصلا حامله نمی شدن، بر اینا توصیه میشه که شما در طول 9 ماه باید یک استراحت مطلق داشته باشین. و دواها هم که باید مصرف بکنن. اینمی خانم ها یا همینطور افراد دیگه که به هر دلیل در تو یک شرایط قرار میگیره، اینا چه کار باید بکنن که دچار لخته نشون؟ این لخته شدن واقعا برای اینا وجود داره؟ خطر هست؟
همونطور که خدمتون عرض کردم، بی‌تحرکی یکی از علل اصلی تشکیل لخته، خصوصا در مورد لخته‌های وریدی اینجا بحث است. بی‌تحرکی عامل اصلی برای تشکیل لخته‌های وریدی هست. علاوه بر بی‌تحرکی، مصرف هورمون‌ها مزید بر علل. هورمون‌هایی که استفاده میشه، استروژن بیشترین اثر رو در واقع در تشکیل ترومبوس‌های وریدی داره، ولی در هر حال خود بارداری و یا مصرف داروهای هورمونی که برای در واقع پلن بارداری استفاده میشه که همراه با این وجود داره، اینا همه عواملی هستن که فرد رو مستعد به تشکیل لخته‌های توی وریدهای پاها میشه و ممکنه که به دنبال اون عوارض همون آمبولی که عرض کردم منجر به آمبولی بشه و عوارض دراماتی داشته.
بسیار تشکر خانم دکتر از توضیحات ارزشمند شما. وقتی دیگر نداریم، نمیتونیم ادامه بحث داشته باشیم. صحبتهای خود برای جلسه بعد میگذاریم. شما را به خدای متعال میسپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خدا من یار و نگهدارتان. ساعت 4 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یک و یک شما همراهان گرامی. من حسنزاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. نخستین نشست امنیتی همسایگان افغانستان با حضور کشورهای قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان در دهلی نو برگزار شد. در این نشست با نقش بندر چابهار به عنوان عنصر کلیدی امنیت منطقه تاکید شد. بر اساس بیانیه مشترک اولین اجلاس هند و آسیای مرکزی، مشاوران امنیت ملی کشورها بندر چابهار به عنوان عنصر کلیدی امنیت منطقه در نظر گرفته شد و توسعه بیشتر این کریدر حمل و نقل به دلیل نقش مهم در بحران انسانی در افغانستان و در ارسال کالاهای بشردوستانه به مردم افغانستان توسط سازمانهای بین المللی مورد توجه قرار گرفت. در این دیدار از کشورهای آسیای مرکزی خواسته شد تا پیوستن به کریدور حمل و نقل بین المللی شمال جنوب که بندر چابهار در آن نقش کلیدی دارد و توافقنامه اشقابات در مورد کریدور حمل و نقل و ترانزیتی بین المللی و همچنین تقویت روابط با هند را در نظر بگیرند. مشاوران امنیت ملی شرکت کننده در اجلاس همچنین وضعیت کنونی افغانستان و پیامدهای آن بر امنیت و ثبات منطقه را بررسی کردند و بر حمایت قوی خود از افغانستان صلح‌آمیز، باثبات و امن تاکید کردند. بر اساس بیانیه رسمی رهبران همچنین بر اهمیت قطعنامه 2593 شورای امنیت سازمان ملل تاکید کردند که در آن به هیچ سازمان تروریستی از جمله سازمان‌های فهرست شده در قطعنامه 1267 شورای امنیت سازمان ملل متحد نباید پناهندگی یا اجازه فعالیت در خاک افغانستان داده شود. ویکتور محمودوف دبیر شورای امنیت ازبکستان خطاب به نمایندگان آسیای مرکزی گفت هماهنگی تلاش‌ها برای تضمین امنیت منطقه‌ای و گسترش همکاری‌های عملی در مورد افغانستان مهم است. نصرالله محمودزاده دبیر شورای امنیت تاجیکستان هم گفت چالش‌ها و تهدیدهای جدیدی از جمله جرایم سایبری، تروریسم سایبری و تهدیدات زیست محیطی و بیولوژیکی در پس زمینه بی‌ثباتی و عدم اطمینان در بخش‌های مختلف جهان در حال ظهور هستند. به گفته مارات ایمانکولوف، دبیر شورای امنیت قرقیزستان، کشورهای آسیای مرکزی و هند در ایجاد راهبردهایی برای مبارزه با تروریسم، افراط‌گرایی و قاچاق مواد مخدر منافع مشترکی دارند. شالار گلدینازاروف، نماینده ترکمنستان، هم در سخنان خود بر ضرورت اتحاد نیروها برای تقویت مشارکت کشورهای آسیای مرکزی و هند در مقابله با همه چالش‌های منطقه‌ای و جهانی مانند تروریسم بین المللی، قاچاق مواد مخدر و جرایم سازمان یافته فرامرزی تاکید کرد. آجیت دوال، مشاور امنیت ملی هند NSA، نیز در این همایش بر اولویت قرار دادن مقابله با تامین مالی تروریسم برای هند و سایر کشورهای منطقه تاکید کرد. وزیر دفاع دولت موقت طالبان در ادامه سفر به امارات با نایب رئیس دولت این کشور دیدار و گفتگو کرد. انعام الله سمنگانی، سخنگوی حکومت موقت طالبان، در توییت نوشت در این دیدار که روز سه شنبه انجام شد، مولوی محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع با شیخ محمد بن راشد آل مکتوم نایب رئیس دولت امارات و حاکم دبی دو طرف روی استحکام روابط بین دو کشور و تسهیل خدمات بازرگانی برای بازرگانان دو کشور و دیگر موضوعات مهم بحث و تبادل نظر کردند. مولوی یعقوب مجاهد وزیر دفاع دولت موقت طالبان که از روز شنبه برای رایزنی با مسئولان اماراتی و این کشور رفته، پیشتر با شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات در ابوظبی نیز درباره همکاری‌های دو جانبه بحث و گفتگو کرده بود. این دومین سفر خارجی وزیر دفاع دولت موقت طالبان به شمار می‌رود. مجاهد پیش از این به قطر سفر کرده و با مقامات این کشور به خصوص در مورد همکاری‌های نظامی و امنیتی گفتگو کرده بود. پیرامون این موضوع همکارم محمد آصف شینواری گفتگویی داشته است با آقای مشفق، استاد دانشگاه و از تحلیلگران مسائل افغانستان.
شما می فهمید که سفرهای به افغانستان و از داخل افغانستان به خارج، سفرهای نوع به انواع به افغانستان مبیتر است و تعاملی است که در یک هیواد، در یک منطقه، در یک ارگان که مشکلاتی رخ می دهد، طبیعی است که مردمای از داخل و خارج به برای حل قضایا دید و وادید می کنند و سفرهای هم صورت می گیرند. ما فکر میکنیم که سفرهایی که در این اواخر از افغانستان به خارج و از خارج به افغانستان صورت گرفته، اگر تغییرات کلی به افغانستان نمی آید، بلکه این سفرها به وضعیت افغانستان تاثیر مثبت خواهد داشت.
استاد محترم، شما با توجه به این سفرهایی که صورت می گیرد، دید و بازدیدهایی که صورت می گیرد، در چوکات نظام امارت اسلامی تغییرات مثبت را در آینده نزدیک یا دور میبینین وجود دارد؟
این سفرهایی که از داخل صورت میگیره و یا بیرون از افغانستان به داخل صورت میگیره مفیدتر است. ما فکر میکنیم که این سفرها بر وضعیت افغانستان تاثیر مثبت داشته. در نزدیک و در نزدیکترین فرصت ما تغییرات را پیش بینی نمی کنیم، مگر این سفرهایی که از داخل به خارج و از خارج به داخل صورت می گیره در وضعیت سیاسی افغانستان نتایج مثبت خواهد داشت.
به عنوان سوال اخیر، در این اواخر حملات مسلحانه در کابل پایتخت کشور ولایت دیگه صورت گرفته که گفته میشه برای فشار بالای امارت اسلامی است و یا هم ممکن است استخبارات خارجی یا کشورهای غرب یک سناریوی تازه برای افغانستان ایجاد کرده باشه، که چنانچه سخنگوی امارت اسلامی هم تایید کرده که در حمله بر سفارت پاکستان در کابل فردی بازداشت شده اتباعی یک کشور خارجی است و از سوی استخبارات خارجی گماشته شده بود، اما توضیحات بیشتر در این خصوص داده نشده. فکر میکنین این حملات در عقبش یک سناریو وجود داره که میخواین در افغانستان تطبیق کنه، یا هم برای فشار بر امارت اسلامی است تا تن در دهد برای بعضی از فرمایشات یا خواستهای کشورهای خارجی و منطقه.
این وضعیتی که فعلاً افغانستان است و امن و استقرار به وجود آمده و جنگهای داخلی و سرحدی وجود ندارد، مردم در امن و امان زندگی خود بسر میبره، این جای شکرانگی هستند و مردم افغانستان از این وضعیت استقبال میکنند. خو مع کل مسائل که امنیت آماس و مردم به نسبت گذشته خوش هستند، مشکلات دیگری وجود هم دارد. در افغانستان بیکاری هستند و مردم فقیر هستند و بهتر است که امارت اسلامی در این اواخر با جامعه جهانی یک هماهنگی با بیان بیاورد و سیاست خود را در روشنایی قرآن و حدیث و اصول اسلامی عیار بسازد و همراه جهانیان و مردم دنیا تعلقات خود داشته باشد. اگر با این ملوان که بر اسم شناختن افغانستان از طرف جهانیان صورت نگیرد و هماهنگی صورت ایجاد نشود، باید در وضعیت امنیتی افغانستان مشکلاتی به وجود بیاید.
با ما از اخبار افغانستان و جهان مطلع شوید.
روی موج رادیو دری
مهمان خانه هایتان هستیم. رادیو دری، صدای همدلی.
کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از کمک 12.5 میلیون دلاری ژاپن برای بازگشت مهاجران افغان به کشورشان خبر داد. دفتر افغانستان کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان روز در توییت نوشت کمک نقدی ژاپن صرف بازگشت داوطلبانه پناهندگان افغان به کشورشان خواهد شد. سفارت ژاپن در کابل نیز در حساب کاربریش در توییتر نوشت با بازگشت داوطلبانه مهاجران افغان به کشورشان کمک می‌کند. بیشتر اعلام شده بود حدود 40% از افغانستانی های پناهنده در ژاپن بر اثر فشار دولت توکیو دوباره به کشورشان بازگشتند. این پناهندگان از فقدان حمایت های دولت ژاپن شکایت داشته و میگویند کارمندان وزارت خارجه ژاپن آنها را با بازگشت به افغانستان تشویق کردند. در همین حال وزارت خارجه ژاپن با رد موضوع فشار این وزارتخانه به پناهندگان افغان برای بازگشت به کشورشان تایید کرد که این کشور نمیتواند بیشتر از یک سال به پناهندگان افغان کمک کند. پس از درخواست دیدبان حقوق بشر برای تحریم ورزش افغانستان، کمیته بین المللی المپیک موضع خود را مبنی بر اجازه به حضور نمایندگان ورزش افغانستان در بازی‌های المپیک پاریس 2024 اعلام کرد. کمیته بین المللی المپیک در اطلاعیه با محکوم کردن محدودیت‌ها بر فعالیت‌های ورزشی زنان و دختران در افغانستان از مقامات مسئول این کشور خواست تا اقدامات فوری را در راستای لغو این محدودیت‌ها و تضمین دسترسی ایمن با ورزش برای زنان و دختران افغان انجام دهند. برخی از ولسوالی های ولایت تخار امروز شاهد اولین ریزش برف در فصل پاییز بودند. همکارم سمیه خاوری و گزارش این خبر.
تالقان و برخی از ولسوالی های تخار امروز شاهد اولین ریزش برف در این فصل بود. مردمان این شهر ریزش برف را برکت می دانند و برای سبز شدن و رشد کردن فراورده های زراعتیشان مفید می خوانند. برخی از دهاقین می گویند با ریزش برف بهای مواد خوراکی در بازار 20 تا 30 افغانی در 7 کیلو کاهش پیدا کرده و همچنان می افزایند ریزش برف در از بین بردن آفات طبیعی نیز نقش مؤثر دارد.
این برفی با اول بار بسیار گندم، یعنی 270 280 بود، 260 50 شده، برای 380
نورالحق یکی از کشاورزان که سال قبل بنابر خشکسالی نتوانست از زمینهایش حاصل خوب به دست بیاورد میگوید ریزش برف در این مقطع سال کمک میکند تا فراورده هایشان پربار به ثمر برسد.
به موقع خوب است برف برای همین کشاورزان، خوب چیز است. همین کرم کنا و چیزا میمورن کشت زیاد میشه رشد میکنه یک داره آخری زیاد میشه این برای خوب چیز هست جای ما و شما افغانستان که یک زمین هست بیجا تا که بارندگی نباشه برف و باران نباشه با که حاصل زیاد میده
حاجی نبی یک از مالداران تخار میگوید ریزش برف و باران کمک میکند تا دشت و صحرا زودتر سبز شود و حداقل دهان مواشیشان به علوفه دشت ها برسد. در این میان خانواده هایی که سرپناه مناسب برای زیستن ندارند و از هیچ امکانات بهره مند نیستند، ریزش برف برایشان بزرگترین نگرانی و دردسر است. مهمانی که از راه میرسد به آنها را دست بسته شکنجه میکند. محمود کسی که از ریزش برف استقبال میکند اما نبود امکانات او را نگران ساخته است.
این برف این فضل خدا زمستان آمده. زمستان آمده برف هم باریده رایز ولی ازمی سنگ زغال ای چوب ازمی چیزا خیلی مجبورت دارم. خیلی کمی غریبا مجبورت داره دیگه. مقصد این یک در اگر یک نوع کمک از طرف خداوند و از حکومت اسلامی ما اگر کمک شد بسیار کار خون بشود.
در همین حال رحیم الله احدی رئیس زراعت تخار میگوید ریزش برف و باران برای دهقان امید میبخشد و این مورد باعث میگردد تلاش آنها در عرصه زراعت بیشتر گردد
برف کو از نگاهی که خصوصا در ولایت ما ولایت تخار 70% للم است بنابر آمدن برف و بارش که است ایتو مردم یک امیدوار میشوه و مردم للم ایت یک امیدواری پیدا میکنه که امسال غله و دانه ما خوب میشوه روی از این به مردم یک امیدواری بسیار خوب است که برف و باران یک خوبی خدا داره
همزمان با این برخی از فعالین از مردم این ولایت میخواهند که در این فصل سرما با نوازش فقرا دست آنها را بگیرند و از خانواده های بی بضاعت با خبری نمایند این اولین ریزش برف است که شهر تالقان را سفیدپوش کرده و بر سر و صورت آن دست کشیده است با آنکه گفته میشود این فصل زیاد سرد نخواهد بود اما اندک آن نیز مشکلات خود را برای خانواده های بی‌بضاعت دارد. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
خب شنوندگان گرامی با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم از همراهیتان سپاسگزاریم. بخش بعدی خبرها را در ساعت 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان خواهید شنید.
روز خوب و خوشی برای شما عزیزان آرزومند هستیم همچنان در خدمت شما هستیم از نشرات نیمروزی رادیو دری از شهر مقدس مشهد
میگم چقدر خوب شد که آمدیم میله بیخی دل ما دیگه شد
پدر جان
جان پدر
من فهمیدم قبل ما هم نفره دیگه اینجا آمدن
چطور؟
سل کنین پدر جان اینجا آتش هم جور کردن
بله معلوم دار است که کباب جور کردن و خوردن نوشابه هم داشتن
چپس هم داشتن
بله معلوم است میگم از خرید یک پلاستیک به ما بده نادیا جان میخوایم قبل از اینکه بریم یه اطراف یک ذره جمع و جمع کنم
آها خوب که پس فکر میکنم پلاستیک داشته باشم
خیلیش کردم تشکر
مادر جان
جان مادر
پدرم کجا رفت؟
اونه زبالایی که در اطراف هست جمع میکنشه
میشه که یک پلاستیک به من بتین؟
آها تو پلاستیک میخوای چی کار جان مادر؟
معلوم دارش دیگه میخوام به پدر جانم کمک شوم تا زباله ها رو جمع کنیم
الهی صدقیت سر تو بچه قند خود شوم بله که میشه اینال یک پلاستیک هم بر بچه قند میتون باش که دست کولو ما ببینم بیا ایم از بچه نازنینم برو تو هم جمع کن
کودکان میبینند کودکان میآموزند
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد الرضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید
نقاره بنا رضا می گیرد نقاره بنای یا رضا می گیرد در سهم طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
تو که رفتی، تو که رفتی، سفرت خوش. تو که رفتی در آینه ها گم شدم، در میان غبار چرا گم شدم. عیف این دل که بی تو در آتش فتاد، در دل آتش بی صدا گم شدم. تو که رفتی، تو که رفتی، سفرت خوش. برو
رویدادهای غرب آسیا عنوان برنامه است که تقدیم شما عزیزان می‌گردد به مدت 15 دقیقه.
رویدادهای غرب آسیا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. من سروری به اتفاق همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های رویدادهای غرب آسیا از شهر مقدس مشهد و طریق رادیو دری. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین رویدادهای غرب آسیا در یک هفته گذشته. سفر نخست وزیر عراق به ایران. واکنش صهیونیست‌ها و انزجار افکار عمومی عربی از این رژیم. و و اهداف متقابل آل خلیفه و اسرائیل از سفر هرتزوگ به منامه. محمد شیا سودانی نخست وزیر عراق سه‌شنبه گذشته در اولین سفر خود به عنوان نخست وزیر جدید عراق به یک کشور غیر عربی وارد تهران شد. از سودانی قبل از سفر به ایران به دو کشور اردن و کویت هم رفته بود، اما ایران اولین کشور غیر عربی بود که از سودانی پس از تصدی نخست وزیری سفر کرد. وی در این سفر با رهبر معظم انقلاب، رئیس جمهور و رئیس مجلس ایران دیدار کرد. از سودانی همچنین جهت زیارت حرم مطهر امام هشتم علیه السلام به مشهد نیز سفر کرد. در دیدار از سودانی با سید ابراهیم رئیسی، طرفین دیدگاه‌های خود را درباره گسترش روابط و حل برخی اختلاف‌ها بیان کردند. سید ابراهیم رئیسی در نشست خبری با قدردانی از حضور نخست وزیر عراق در ایران اظهار کرد روابط ایران با کشور عراق روابط معمولی نیست، بلکه روابط ما ریشه در اعتقادات و باورهای دو ملت دارد و این ریشه بسیار عمیقی است که دو ملت و دو دولت را در کنار یکدیگر قرار داده است. رئیس جمهور ایران اظهار کرد ریشه این ارتباطات را می توانید در اربعین حسینی و حضور ملت‌ها از سراسر جهان اسلام به ویژه ملت عاشق اهل بیت عصمت و طهارت ایران اسلامی در سرزمین عراق و میزبانی بسیار عالی که دولت و ملت عراق از همه زائران به ویژه زائران ایرانی دارند ببینید. محمد شیا از سودانی هم در این نشست خبری تاکید کرد دولت عراق ملزم است قانون اساسی را اجرا کند و اجازه نمی دهد از خاک این کشور برای آسیب زدن به هر طرفی استفاده شود. سیاست حکومت عراق است که این کشور نقطه شروعی برای آسیب رساندن به کشورهای منطقه نباشد. وی اظهار کرد در این دیدار در زمینه همکاری‌های امنیتی صحبت شد. امنیت دو کشور واحد و تکمیل کننده یکدیگر و جدایی ناپذیر است و بخشی از امنیت منطقه است. سید جلال ساداتیان سفیر اسبق ایران در لندن در خصوص این سفر گفت عراق همواره از ایران به عنوان یکی از همسایه‌های نزدیک خود یاد کرده و از نقش تهران در امور مختلف در عراق از جمله مبارزه با تروریست‌های مانند داعش تقدیر کرده است. سفر اخیر محمد شیا از سودانی به ایران با موضوع فعالیت برخی گروه‌های کرد در اقلیم کردستان عراق صورت گرفته است. ایران با فعالیت این گروه‌ها در نزدیکی مرزهای خود مسئله دارد. همکاری این گروه‌ها با سازمان‌های اطلاعاتی تل‌آویو باعث شده برخی از گروه‌های کرد موقعیت جدید را برای خود فراهم کرده و در اقلیم فعال شوند. محمد شیا از سودانی در سفر به تهران با رهبر معظم انقلاب نیز دیدار و گفتگو کرد. رهبر معظم انقلاب در دیدار شیا از سودانی پیشرفت عراق و رسیدن به جایگاه والا و واقعی خود را به نفع جمهوری اسلامی عنوان و خاطر نشان کردند. دیدگاه ما درباره امنیت عراق این است که اگر هر طرفی قصد برهم زدن امنیت عراق را داشته باشد، ما سینه خود را در مقابل او و برای حفاظت از عراق سپر خواهیم کرد. دشمنان جمهوری اسلامی ایران تقریبا همیشه از مرزهای مناطق شمالی عراق برای ضربه زدن به امنیت جمهوری اسلامی ایران بهره گرفته‌اند که در اغتشاشات اخیر ایران نیز این اتفاق رخ داد و گروه‌های تروریستی مستقر در شمال عراق با نفوذ به داخل ایران در این اغتشاش‌ها نقش‌آفرینی کردند. انفعال دولت عراق در برخورد و مواجهه با گروه‌های تروریستی مستقر در مناطق شمالی این کشور با انتقاد رهبر انقلاب مواجه شد. ایشان با اشاره به سخنان از سودانی نخست وزیر عراق مبنی بر اینکه طبق قانون اساسی و هیچ طرفی اجازه استفاده از خاک عراق برای برهم زدن امنیت ایران را نمی‌دهیم گفتند، متاسفانه اکنون این اتفاق در برخی مناطق عراق روی می‌دهد و تنها راه حل آن این است که دولت مرکزی عراق اقتدار خود را به آن مناطق نیز
گسترش دهد. رهبر انقلاب همچنین در این دیدار خواستار اجرایی شدن توافقات تهران و بغداد و گسترش روابط اقتصادی میان طرفین شدند. رهبر انقلاب در دیدار شیعه سودانی با توافقهای رئیس جمهور ایران و نخست وزیر عراق اشاره کرده و گفتند در دوره‌های قبل هم مذاکرات و تفاهم‌های خوبی انجام شد، اما کمتر به مرحله عمل رسیدند. بنابراین باید در مورد همه تفاهم‌ها و ویژه در بخش همکاری‌های اقتصادی و مبادلات کالا و ارتباطات ریلی به سمت عمل و اقدام پیش برویم. پس از پایان سفر شیعه سودانی به ایران، محمد کاظم آل صادق سفیر جمهوری اسلامی ایران در بغداد در توییتی نوشت سفر رسمی جناب محمد سودانی نخست وزیر عراق به ایران گامی جدی در راستای توسعه روابط دو جانبه بین دو کشور همسایه و تأثیرگذار در همکاری‌های منطقه است. و افزود دولت جدید عراق نسبت به تعمیق روابط جامع و تحقق منافع مشترک دو ملت بزرگ عراق و ایران روی کردی سازند دارد. یکی دیگر از رخدادهای هفته گذشته در منطقه غرب آسیا، ابراز نارضایتی صهیونیست‌ها از اثبات تنفر افکار عمومی عربی از رژیم صهیونیستی بود. این موضوع در خلال برگزاری جام جهانی 2022 قطر ثابت شده است. در قطر نه تنها شهروندان کشورهای مختلف عربی از جمله عربستان حاضر به گفتگو با رسانه‌ها و خبرنگاران اسرائیلی نشدند، بلکه حتی تماشاگران عربی در استادیوم‌ها نیز حمایت از فلسطین را در اولویت خود داشتند. جواد الیمخ بازیکن مراکشی بعد از پیروزی مراکش مقابل کانادا و صعود به مرحله بعد پرچم فلسطین را بلند کرد و بر دوش گذاشت. پایگاه خبری میدل ایست نیوز در گزارشی نوشت جام جهانی 2022 قطر به عنوان نخستین جام جهانی برگزار شده در خاورمیانه به عرصه برای حمایت از ملت مظلوم فلسطین تبدیل شده است. در همه ورزشگاه ها می توان نشان و یا پرچمی از فلسطین را در دست تماشاگران مشاهده کرد و اگر آن هم نباشد تماشاگران با سردادن شعارهایی از فلسطین حمایت می کنند. این روزها این مسئله به خوبی به چشم جهانیان آمده که با وجود همه تحولات و رخدادهای موجود در منطقه و جهان، هنوز هم مسئله فلسطین مهمترین و اساسی ترین مسئله ملت‌های عربی و اسلامی است. این وضعیت واکنش مقامات و رسانه‌های اسرائیلی را در پی داشت. اورن حسون رئیس فدراسیون فوتبال رژیم صهیونیستی در گفتگوی رسانه‌ای درباره تجربه ناخوشایند روزنامه‌نگاران و خبرنگاران رسانه‌های عبری در جام جهانی قطر گفت برای من ثابت شده است که اسرائیلی‌ها در قطر محبوب نیستند. روزنامه عبری اسرائیل هیوم هم پیشتر تا یه گزارش نوشته بود جام جهانی قطر اسرائیلی ها را در برابر واقعیت و حقیقت بسیار دردناکی قرار داد. آن هم این بود که برای اولین بار هواداران عرب زبان منطقه را دیدند و تجربه طرد شدن، نادیده گرفته شدن و عدم پذیرش آنها در یک کشور عربی را تجربه کردند. شبکه صهیونیستی I24 در این خصوص گزارش داد که گرچه هیچ ممنوعیتی برای سفر به قطر صادر نشده، اما ستاد مبارزه با تروریسم رژیم صهیونیستی در بیانیه‌ای به اسرائیلی‌ها توصیه کرده است از سفر به این کشور حوزه خلیج فارس که روابط رسمی با تل آویو ندارد خودداری کنند. در این بیانیه آمده است در پی ارزیابی‌های روزانه از اوضاع قطر که بر اساس حساب‌های کاربری صهیونیست‌های صورت گرفته که مورد رفتارهای خشونتبار افراد محلی و هواداران عرب کشورهای دیگر قرار گرفته‌اند، قطر در رده هشدار سطح 3 قرار می‌گیرد که با مفهوم آن است که یک سطح پایین‌تر از کشورهای غیر دوست با رژیم صهیونیستی همچون لبنان، ایران، سوریه، یمن و عراق قرار می‌گیرد.
همچنین تل‌آویو با آن دست از صهیونیست‌هایی که برای جام جهانی فوتبال به قطر سفر کرده اند توصیه کرده است که چندان در ملأ عام حضور پیدا نکنند و در مکان‌های عمومی از حرف زدن به زبان عبری یا حمل پرچم و نمادهای رژیم صهیونیستی خودداری کنند و خود را به عنوان شهروندان رژیم صهیونیستی معرفی نکنند و از هر گونه درگیری احتمالی دوری گزینند. این رفتارها و همچنین واکنش صهیونیست‌ها به آن ثابت کرد که اگرچه برخی دولت‌های عربی در جهت عادی‌سازی روابط با رژیم تل‌آویو گام برمی‌دارند، اما افکار عمومی عربی چنین موضوعی را نپذیرفته و می‌توان شکست عادی‌سازی روابط را اعلام کرد. همچنان در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم با برنامه این هفته رویدادهای غرب آسیا از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.
رویدادهای غرب آسیا، غرب آسیا از رادیو دری.
اسحاق هرتزوگ رئیس رژیم اشغالگر قدس 4 دسامبر به بحرین سفر و با حمد بن عیسی پادشاه این کشور دیدار و گفتگو کرد. این سفر بنابر دعوت پادشاه بحرین انجام شد. بنابر این سوال این است که چرا پادشاه بحرین از رئیس رژیم صهیونیستی برای سفر به منامه دعوت کرد؟ به نظر می رسد نخستین دلیل آل خلیفه این است که ضعف در مشروعیت را با ترتیب دادن سفرهای خارجی جبران کند. از این رو قبل از برگزاری انتخابات اخیر از پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان برای سفر به منامه دعوت می کند و بعد از برگزاری انتخابات نیز میزبان رئیس رژیم صهیونیستی می شود. می توان حرکت رژیم آل خلیفه برای عادی سازی کامل روابط با صهیونیست‌ها را بیانگر بحرانی دانست که این رژیم با مردم خودش دارد. عامل دوم این است که آل خلیفه سعی دارد مدعی گفتگوی میان ادیان باشد. رژیم آل خلیفه در حالی که شیعیان را در بحرین سرکوب می کند، خود را مدافع مسیحیان و یهودی‌ها نشان می دهد. میزبانی از پاپ و هرتزوگ در همین راستا قرار دارد. عامل سوم نیز این است که حکومت بحرین در تلاش است از طریق گسترش روابط با رژیم صهیونیستی امنیت خود را با حمایت این رژیم تقویت کند. بر همین اساس نیز هر گونه مخالفت با رژیم صهیونیستی در بحرین با مجازات مواجه می شود. با پایان یکی دیگر از برنامه‌های رویدادهای غرب آسیا رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خدا نگهدار.
خوبان و همراهان گرامی، رسیدیم به لحظه پخش برنامه داستان‌های تمثیلی که تقدیم حضورتان می‌گردد به مدت 15 دقیقه.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
بگویم که
همه چیز میتواند سبز شود اگر تو عهد نمیشه کسی.
میخوایی که یک پیاله چای قبل از مرگ بگیرم؟
چند وقت میشه به شما فکر میکنم، حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام می شن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش دارد. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
داستان عادله، قسمت دوم، نویسنده طیبه سفری. دوستان عزیز، در قسمت قبلی این داستان شنیدید که عادله با بچه مامای مادرش نامزاد میکنه. ناصر در جرمنی زندگی میکنه و عادله را از نزدیک ندیده. اونا غیابی با همدیگه عقد میکنن و تصویری با هم گپ میزنن، اما وقت ناصر کابل میره و عادله را از نزدیک میبینه، نظرش در مورد عادله تغییر میکنه. به مادرش میگه که نمیتونه با عادله ازدواج کنه و به خاطر اصرارهای اطرافیان تن به ای ازدواج داده. مادرش خیلی با ناصر گپ میزنه بلکه بتونه او را منصرف کنه، اما موفق نمیشه و این نامزادی به هم میخوره. ناصر میره و با یک دختر دیگه عروسی میکنه و عادله را تنها میمانه. 5 سال از این اتفاق تیر میشه و یک شب مادر عادله خبر میده که ناصر همراه زنش از جرمنی آمده و کل فامیل خانه مامایش خبر استن. حال با ما همراه باشید با ادامه این داستان.
میگم عادله جان، شما هستیم؟
بله خودم هستم. شما باید فرناز جان باشین.
درست است. من شنیده بودم که قبلا همراهی ناصر جان نامزاد بودین، اما خب ناصر جان نامزادی رو به هم زدن.
بله درست است.
میدونی ناصر خیلی آدم با سلیقه است.
معلوم است.
حالا که خودت دیدم فهمیدم که چرا نامزادی رو به هم زدن. حق داشتم.
خب منظورت چی بود؟
خب منظورم واضح است عزیزم. قواره تا دا آینه سیل کدی؟ مرا با خودت مقایسه که یک دفعه وقت متوجه میشی که چرا این نامزدی به هم خوردم.
فکر میکنم که دیگه توهین میکنی، باید حد خودت بشناسی. خب
چی است؟ به مقبولی من بخیلیت میشم؟
بخیلی؟ تو بیچاره تر از او هستی که من بخوایم به تو بخیلی کنم.
او خدای من، علاوه بر بد شکل و بد قواره بودن و بد رنگ بودن، متاسفانه بی تربیام هستی.
بهتر از گپ دانت بفهمی. خب
من خب میفهمم که چرا با این مهمانی آمدی که مرا ببینی، اما خب میبینی که از خودت خیلی بهتر و سرتر هستم. او کسی که ناصر انتخاب کرده مستم، نه تو عزیزم.
من با این مهمانی آمدم چون دعوت بودم، به خاطر احترامی که ماندن آمدم.
تو گفتی و من باور کردم. بیخی چشمایت داره از بخیلی میترقه.
دیگه داری اعصاب مرا خراب میکنی.
وای 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 وای، یکی از گزینه‌های دیگه تام که روی شد. بی اعصاب هستی. پس علاوه بر بدرنگ بودن و بی تربیه بودن، متاسفانه روانی هم هستی. چی؟ مادر جان،
نگفتم گپ نزن.
مرا کشتی دختری دیوانه. جمع شوین کلگی، سعی کنین که این دختری که دیوانه روانی از
دیوانه تو سینمه
میخواه مرا بکشه. گناه من چی هست که ناصر تو رو نخواسته؟
دانه تو بسته.
چرا مرا میزنی؟ مادر جان بیا این کاروسو تو بکشت.
فرناز رقم کسی که مر میخورده باشه چیق میزد. درست است که ما باید خود کنترل میکدم، اما آبروی ما بین قومی رفته بود و همه فکر میکدن که من از بخیلی فرناز زدم. همون لحظه بدون اینکه گپی بزنم از خانه زن مامای مادرم برآمدم و به سمت خانه حرکت کردم. موسیقی
دیگه روی ندارم که سر خود بلند کنم. چی کردی تو دختر؟ آخه تو اشتوک شدی دختر جان.
دست خودم نبود.
توبه.
من فکر کردم با کدام چاقو کسی به قلبش زده اقه که او دختر چیک میکشه.
دختر من خود گفتم که دی میمانی نرویم، اما تو گفتی که بریم، شلگی کدی.
مادر جان من نمیخواستم او را بزنم، بیخی اعصاب من خراب کرد.
نام خدا، نام خدا دخترم. قواره دخترم رقم یک مرد رشید است. او دخترش نمیتونست مقاومت کنه.
مشکل ما هم همین قواره ایم از پدر جان. من بیش از حد قد کشیدیم.
ایگه باره نزن دخترم. امی خدا بیامرزت هم رقم خودت قد بلند بود. خدا بیامرزش. هیچ مشکلی هم در زندگی خود نداشت. مشکل چیز دیگه ایست جان مادر.
بله
بله مشکل چیز دیگه است.
مشکل من چی است؟ چی است که خودم خبر ندارم؟
دختر گلم آرام باش، مشکل تویی است که یک زرگک زودتر عصبانی میشی که اصلا عادت خوبی نیست.
خب شما که نمیدونین چی گپایی به مزد، نمیشو تحمل کنم.
باش که دخترم، بان که یک واقعیت را به خودت بگویم.
چی؟
تو رقم زنها رفتار نمیکنی.
چی؟
رفتارهایت مردانه است، خشن است.
چی میگه پدر جان؟
تو دختر مهربانی هستی جان مادر، اما باید یک کم تمرین کنی که ظرافتهای زنها نداشته باشی. اقه خشک و خشن نباید رفتار کنی جان مادر، تو یک دختر هستی.
چی میگین شما؟ باورم نمیشه. من خشن هستم؟ من میگی؟
جان مادر من خو گفتم من میفهمم که تو چقدر مهربان هستی، اما دیگر آخو نمیفهمن. خیلی با همه جدی و سرد برخورد میکنی، یادتت خوب نیست جان مادر، مردم فکر دیگه ای میکنن.
دخترم میدانی ما چند وقت میشن ندیدیم که خودت یک لبخند بزنی؟ همیشه پیشانی ترش است. چرا خنده نمیکنی؟ چرا شاد نیستی؟
چرا باید شاد باشم؟ مگرم چی شده که من خنده کنم؟ ها؟ سنم بالا رفته، در خانه ماندیم، هیچ کس مرا دوست نداره، از چی خاطر شاد باشم؟
عادله یه چی گپاییست که میزنی جان مادر؟
راست میگم دیگه، راست میگم. پدر جان مگر خودتان نمیگفتین که حقیقت تلخ است؟ چرا طاقت شنیدن گپایی مرا ندارین؟ این حقیقت است، گپایی من حقیقت است. میدانم مقبول نیستم، قواره ایم رقم بقیه زنا ظریف نیست، خشک و خشنم هستم.
عادله بس کن دیگه.
از خودتان توقع ندارم، دیگه خوش ندارم هیچ گپی رو بشنوم، ولی بدانین از اینکه فرنازه زدم اصلا پشیمان نیستم. اگر بازم ببینمش میزنم در دانش که پر خون شده. از یه پشیمان پیچه رو کمتر نزدمش.
آرام باش دختر.
تحمل شنیدن او گپا را از پدر و مادرم نداشتم. شب بدون ای که نان بخورم خواب گدم. تا صبح بیدار بودم و فکر میکدم، احساس میکدم که در دنیا یک موجود اضافه هستم که اشتباهی به دنیا آمده. سلام
چه کاری میتونم براتون بکنم؟ بفرمایید.
میبخشین میخواستم یک حساب بانکی از خودم داشته باشم.
مشکلی نیست، مدارک که خودتان آوردین اگه آوردین به من بدین.
بله بسیار خوب
یک زحمت بکشین این فرم را خانه پوری کنه، مشخصات خودتان هم دقیق نوشته کنه.
درست است.
خانه پوری که شد این فرمه را بر من بیارن تا باقی کارایش را پیش ببرم.
حتما، تشکر.
خواهش میکنم.
فرمه را با دقت خانه پوری کدم و به مسئول شعبه دادم. متوجه نگاه های خیرهش به خودم میشدم. میخواستم از شعبه برایم که مرا صدا کرد.
میبخشن یک لحظه، بخشش باشه. یک لحظه میایین؟
چی شده؟
میبخشن، من نمیخوایم جسارتی کده باشم، اما یک سوال از خودتان داشتم.
بفرمایید چه سوالی؟
میشه من به شما زنگ بزنم؟
چی؟
ببینین اگه خفه نمیشین میخواستم یک زنگ بزنم با هم دیگه گپ بزنیم.
منظورتون چی است؟
راستش من از خودتان خوشم اومده. اگه خفه نمیشین چند دفعه میخوایم با خودتان گپ بزنم تا که هم دیگه بیشتر آشنا بشیم، یعنی خودتان رو بیشتر بشناسم. بعد از او اگر شما هم از من خوشتان آمد خب میتونیم با هم وعده ازدواج بانیم.
ازدواج؟
خب بله، از نظر شما مشکل است؟ خب حالا دور زمانه فرق کرده، راستش من به ازدواج های سنتی هیچ اعتقاد ندارم. بله، زن و مرد قبل از عروسی باید همدیگر رو بشناسن، یه قسمی متوجه میشن میتونن با همدیگر زندگی کنن یا نی. آله نظر خودتان چی است؟ بله
چی بگویم؟
شماره تان در فرم دیدم، یعنی خودتان نوشته کردین. اگه خفه نمیشین و موافق هستن من به همون شماره یک تلفن کنم. بله
پروا نداره.
تشکر، لطف.
خواهش میکنم. با سرعت از شعبه برآمد و ضربان قلب خودم میشنیدم. میدانستم که رویم سرخ شده. هوا برای نفس کشیدنم کم بود. مدتی در سرک قدم زدم تا یک کمی حالم بهتر شده. باورم نمیشد که یک نفر پیدا شده که از ما خوشش بیایه.
میگم ناصر چند روز دیگه پس میره جرمنی، میخوای برگرده. چطور است که یک شب دعوتش کنیم که بیای خانه ما؟ همینجا ما از ناصر زنش گذرخواهی کنیم. خوب است؟
من به همه فکر میکردم. نظر خوبیست. هیچ خوب نیست با خاطره بد برگردن جرمنی.
یعنی تو فکر میکنی اگر دعوتشان کنیم اونا قبول میکنن؟
نمیفهمم، ولی تو تشویش نداشته باش. من خودم میرم با ناصر جان گپ میزنم.
خوب است.
من اصلا خوش ندارم اون دختر بی حیا رو دوباره ببینم. خب؟
جان مادر.
دعوتش نکنی.
عادله، دختر میگه پاره نزن. تو باید از عذرخواهی کنی.
عذرخواهی؟ هیچ وقت از عذرخواهی نمیکنم. من میرم در اتاقم، دروازه اتاقم بسته میکنم. هر زمان که از خانه ما رفتن میایم بیرون.
لا حول ولا. من یه همه کتت گپ زدم. چرا عقلت به کار نمی پرتی ها دختر؟ تو کلان شدی، کلان دختر شدی. یک کم عقل بگی، یک کم عقل باش.
پدر جان درست میگه دخترم. بعد از این قسمی از تو کینه به دل بگیرم.
مادر جان گوش کنیم، شما مثل اینکه یادتان رفته ناصر چه قسمی با احساسات ما بازی کرد. بعد میخواین که او رو دعوتش کنین دمی خانه اینجا جلو چشم من؟
دخترم تو از انانات هیچی نمیفهمی. از وقت فرناز گرفتی زدی
خوب کردین زنا،
رابطه کل فامیل امرای من قطع شده. این قسمی اصلا خوب نیست. این رقمی نمیتونیم زندگی کنیم.
اونا چند روز پیشم ناصر و زنش خانه یک قوخش دعوت بودن، کلگم جمع بودن، اما ما و مادرت خبر نکردن.
راست میگه، میبینی که ما رو خبر نکردن. تو لازم نیست گپی بزنی، فقط وقت آمدنم پیشانی تا ترش نکنی کفایت میکنه.
ها مادر درست میگه، تو هیچ گپ نزن. هیچ.
اصلا خوش ندارم این دو نفر رو ببینم. اما چی کنم که شما دو نفر من رو درک نمیکنین؟ یک نفر در این دنیا پیدا نمیشه که حال من رو بفهمه. ای خدا، مانده شدم از این زندگی.
دختر میگه پا نزن، ما تو رو درک میکنیم.
نمیکنین پدر جان، نمیکنین.
تو نفس ما هستی، تو جان ما هستی. و دختر گپا رو نزن.
دوستان عزیز شنونده، ادامه این داستان در برنامه بعد بشنوید.
همچنان در خدمت شما عزیزان می باشیم از نشرات رادیو دری. دعوت می کنیم شننده برنامه ترنم باران باشید.
دبی از دفعه امی و نفسی کیفه از دفعه السلام علیک یا بار
ترنم باران
آمدم به صدا حلقه بدر می زنم خیمه دری خانه ای شمس و قمر می زنم معجزه کردی و باز شور به پا می شود پیش نگاهی شما سنگ طلا می شود